برسند. چون با توجه به ساعت گاهی اوقات پیش می آید وقتی که این شخص در نماز جماعت حاضر شود برای انجام کار ارباب رجوع وقت ندارد و وقت اداری تمام می شود. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال توضیحات لازم را بیان می کنند.
اصل این که باید نماز تو اداره خونده بشه، خب این یه فرهنگ باید بشه که نماز اول وقت یک فرهنگه، بالاخره ما مسلمونیم و مردم باید وقتشون رو جوری تنظیم بکنن که بالاخره سر وقت، این همه از اول صبح حالا سر ظهر موقع نماز اومده تو اداره، مردم هم باید بالاخره به این امور توجه بکنن. بله، حالا اگر یه مورد اورژانسی پیش اومده، امروز نمیتونه کارش رو به عقب بندازه، باید همین الان حل بشه، خب این بحث تزام حاجت مؤمن خواهد بود با بس نماز اول وقت. در این صورت چون این حاجت مؤمن داره فوت میشه، بررسی کردن و پیگیری کردن این حاجت مؤمن اولا خواهد بود. اما اگر نه، شرایط اینجوری نیست، این میتونه فردا بیاد، این میتونه زمان دیگه بیاد، محظوری براش نیست، تو محظور خاصی قرار نخواهد گرفت، در این صورت بهتره همون اگه قانون اجازه داده همون نماز اول وقت به صورت مختصر بهش پرداخته بشه و بعدش به حاجت مؤمن رسیدگی بشه. بله، در هر صورت این نماز مختصر بشه که حاجت مؤمن به حد الامکان بهش رسیدگی بشه.
بعضی ها شبهه ایجاد میکنن که به جای حج واجب پول را به فقرا کمک کنیم، آیا چنین مسئله ای از نظر شرعی درست است یا خیر؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی.
برای کسی که در واقع حج او واجب است، یعنی مستطیع و راه هم الان برای او باز شده و امکان این سفر برای او فراهم شده، او نمیتونه از این سفر انصراف بده و به حج نره و لازمه که حتما این فریضه الهی رو انجام بده و حج مشرف بشه. این که بخواد کسی پول و هزینه حج رو خرج فقرا بکنه، این در واقع یک معصیت بزرگی نسبت به فریضه حج مرتکب شده و کمک کردن به فقرا یه امر مستحبیه. این مستحب هرگز جوابگوی مؤاخذه‌ای که برای اون معصیت است که خداوند متعال در واقع انصراف از حج برای مستطیع رو که ابا بکنه از این که به حج بره با وجود این که مستطیعه، این رو در حد کفر بالله قلمداد کرده و این معصیت معصیت بسیار بزرگی است. بنابراین کمک به فقرا هرگز جایگزین امتثال تکلیف حج نمیشه. بله، اگر کسی حجش حج مستحبی است، به این معنا که در زمانی که مستطیع بوده حج واجب و رفته و مجدد ثبت نام کرده باشه و الان حج مستحبی بخواد بره، او البته اگر بخواد انصراف بده و حج مستحبی نره مانعی نداره و پولش هم میتونه به فقرا کمک کنه.
زندگی این جانب با بدهی میگذرد و حقوقی که میگیرم به گونه ای در زندگیم هزینه میشود که چیزی از آن برایم نمیماند، ولی در دو قرعه کشی 5 و 8 میلیونی شرکت کردم، البته هنوز برنده نشدم. آیا با این توضیحات به من خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله خامنه ایست. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهند.
شما باید یه حساب سال خمسی داشته باشید و سر سال خمسیتون که فرا می‌رسه، آنچه که در اون روز دارید و در طول سال گذشته تا امروز زیاد آوردید و اضافه بر مخارج زندگیتون شده، اینا مشمول خمسن و سال روز خمسی شما هم روزیه که اولین درآمد رو کسب کردید و به دست آوردید. اگر اون روزی که اولین درآمد رو به دست آوردید یادتون رفته، با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری و با اجازه کسانی که در این زمینه اجازه دارن، سال روز خمسی خاصی رو قرار میدید و حسابرسی خمستون رو در اون روز مشخص انجام میدید.
سوالی درباره سفر حج تمتع. با توجه به وضعیت روابط سیاسی و دیپلماتیک کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، بعضی ها این شبهه را ایجاد میکنند که ممکن است امنیت در حج وجود نداشته باشد. آیا باز هم در این صورت حج واجب است و باید به چنین سفری افرادی که مستطیع هستند بروند یا خیر؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را این گونه گفتند:
شبهه عدم امنیتی که در حج دارن القا میکنن این واقعیت خارجی نداره، چنانچه مسئولین حج هم چندین بار تکرار کردن امسال حجی که داریم شاید پر امنیت ترین حجایی باشه که در سالهای گذشته ما داشتیم. امسال فعلا چنین امنیتی وجود داره، برن. بله، اگر مسئولین حج دیدن امنیت از بین رفت، خودشون جلو حجاج رو میگیرن. تا زمانی که جلو حجاج گرفته نشده رفتن حج واجبه.
خانم هایی که تتوی ابرو انجام دادن، آیا لازم است صورتشان را از نامحرم بپوشانن؟ در صورت تکلیف اعمال حجشان چه میشود؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
خانم هایی که ابروهاشون را تتو کردن و آرایش مشخصی در صورت دارن باید از نامحرم بپوشانن. این جور خانم ها اگر حج مشرف شدن باید حالا یا این کلاهایی که نقاب داره زیر چادر مثلا سر بگذارن و چادر رو از روی نقاب آویزون کنن که هم روی صورتشون پوشیده نشه در حال احرام، هم اون آرایش ابرو از نامحرم پوشیده بشه.
خانه اجاره‌ای در شهرستان بم دارم که سالی چند بار به آنجا می روم و از 10 روز کمتر آنجا می مانم. آیا نمازم رو باید کامل بخوانم یا شکسته؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند توضیح دادند:
خب اگر که وطنش قبلا اونجا بوده و حالا رفت آمد اون شخص داره و اعراض نکرده، باید نمازشو در اونجا تمام بخونه. حتی امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان اگر شک داره که اون قبلی عرض کنم ازش اعراض کرده دست کشیده یا نه، در صورت شک هم باید نمازشو تمام بخونه، روزش هم باید بگیره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نظر معظم الله را درباره سقط جنین جویا شده اند که حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح می دهند:
سقط جنین مطلقا از شروع انعقاد نطفه آقا می فرمان حرام است و جایز نیست. سقط جنین جایز نیست ولو اینکه اوائل انعقاد نطفه هم باشد، بالاخره یه موجودیست داره پرورش پیدا می کند، ولو اینکه حرکتی ندارد و میگید که روح درش دمیده نشده، ولی خب وقتی که داره روش می کنه این یک نوع روحیست، مثل خود درختی که نمو می کند، خب روح دارد، این نسبت به خودش روحی دارد و مشغول به رشد هست، پس بنابراین از همون ابتدا حرامه. انهای مسائل دیگر پیش میاد که اگر دوران ام بین سلامتی خود مادر و فرزند باشه، اون وقت است که ضرورت دارد مادر میتونه سخت بکند، اون هم در قبل از 4 ماه هست که میتونه سخت بکنه، اما بعد از 4 ماه اشکال داره و نمیشه این رو سخت کرد.
کسی که نمازش از جهت قرائت کامل نبود و نائب کسی در حج شد ولی نمازهای طواف را نائب گرفت و طبق نظر خود مشکل را حل کرد، آیا این حج از کسی که از طرفش نائب شده کفایت می کند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی:
در صورتی که با اجازه آن کسی که او را نائب کرده باشه اشکالی نداره.
کسی که از روی نیابت به حج بلدی اقدام کند ولی قبل از میقات شخص دیگری را به جای خود به عنوان عمل به نیابت به کار گیرد، آیا اذن مروبان اهل لازم است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی.
در این مورد باید عنایت داشته باشد که اجازه منوب عن لازمه و باید باشه.
دختر مجردی هستم که مقداری پول در بانک پس انداز کردم، آیا به سود این پول خمس تعلق میگیرد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتند:
اگر اصل این پول هدیه بوده، خمس اصلش واجب نیست، و اما اگر از درآمدتون باشه، اون اصلش هم خمس داره، و در هر صورت هر مقدار از سودی که حاصل شده تا سر سال خمسی در زندگی خرج نشه، خمس شاملش میشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته.
امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. بازپخش این برنامه هم فردا 25 تیر ماه ساعت 3:20 بامداد خواهد بود. 12:43:30 است. در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم قرار داریم. ای آن که همیشه همراه منی، ای آن که از من به من نزدیکتری، ای بی نیاز با کرامت، ای گشاینده درهای رحمت، در این لحظه های معنوی گره از پای دلم بکشای، تا کبوتر دل به آسمان معنویت پرکشد و چشمانم وسعت آن را دریابد. ای بند نواز، دلم را دریایی کن. ویژه برنامه تا آسمان رو در فرصت پیش رو تقدیم شما میکنیم و ساعت 13:12 گلبانگ اذان ظهر رو خواهیم شنید و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران شنونده هستیم.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دعا دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی
سیدی
اجرنی
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت راز و نیاز کردن با خدا فرا رسیده است. لحظه ای که روح و جان از این عالم خاکی کنده می شود و رنگ و بوی خدایی می گیرد. نوای ملکوتی قرآن که از مسجد پخش می شود و به دنبال آن تنین روح بخش از آن کوچه پس کوچه ها را معطر می کند. عاشقانی را می بینم که دست از کسب و کارشان کشیدند و به سوی مسجد می روند. در چشمانشان عشق الهی موج می زند و از پیشانیشان که نشان بندگی بران حک شده است نور می بارد. چه لحظه باشکوهی است لحظه همراه شدن با این بندگان خوب خدا.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل على يا ربنا صل على طه النبي
صلى الله عليه
صل يا
رسول الله
يا ربنا صل على طه النبي وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. به نام آرامش بخش دلها خدای بزرگ بی همتا و سلام به شما بندگان خوب خدا. در ظهر یک شنبه 24 تیر ماه 1397 و اول ذیقعده با برنامه از آنگاهی تا آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز سال روز فرخنده میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. این روز رو به همه شما ارادتمندان خاندان وحی تبریک و شاد باش میگیم. جویبار زلال اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:12 بر گلستان وجود عاشقان جاری میشه.
روح عبادت سلام علی همه سادات سلام علی
یک بار دیگر فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما خصوصا شما دختر خانم های گرامی تبریک و شادباش عرض میکنم. مولای متقیان علی علیه السلام در کلامی گوهربار میفرمایند: خداوند به بندگانش میفرماید ای نیازمندان رحمت من، شما را همواره نیازمند خود گردانیده ام و داغ بندگی در هر وقتی را بر شما نهاده ام. پس در هر کاری که آغاز می کنید و امیدوارید آن را به پایان برسانید و به مقصدش برسید، به من متوسل شوید. زیرا اگر من بخواهم به شما بدهم، هیچ کس نمیتواند مانع شما شود. و اگر من بخواهم که به شما ندهم، هیچ کس نمیتواند به شما بدهد. بنابراین من سزاوارترین کسی هستم که از او چیز میخواهند و شایسته ترین کسی هستم که به او التماس میکنند.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
دوستان، در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین باقی رو میشنویم با موضوع نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دلم محضر همه عزیزانی که در این لحظات مبارک مهمان سفره برنامه تا آسمان هستند. امام صادق علیه السلام فرمودند خدا نسبت به مؤمن جز خیر انجام ندهد، یعنی هر چه در زندگی مؤمن جاری میشه همش خیر و رحمت الهی است. اما باور به این مطلب، قبول این مطلب و ایمان به اون نیازمند به یک عملی است که اون بتواند این حالت رو در انسان ایجاد بکنه. اون رکوع نمازه. انسان در رکوعش به این باور خواهد رسید که خدا جز خیر و جز مصلحت در زندگی او مقدر نمی فرماید. انسان راضی میشه نسبت به همه مقدرات الهی که در زندگی جاری شده. امام سجاد سلام الله علیه در حدیثی فرمودند راضی بودن به سخت ترین مقدرات الهی عالی ترین مراتب ایمان و یقینه. این حالت وقتی انجام میشه، این رضایت وقتی انجام میشه که انسان به اسرار رکوع راه پیدا کنه. انسان در رکوع تسلیم بشه در مقابل خداوند متعال. این مصیبت ها و این بلاها که در زندگی بشر وجود داره، اینها جزئی از زندگی دنیاست و جزئی از رشد و مسیر کمال اوست. مرحوم آیت الله العظما بهجت می‌فرمودند عالم غفلت، عالم مهیا شدن برای شیاطین انس و جن. هر کس برای زدوده شدن غفلت از او کاسه از ابتلاعات برش مقدر کردند که مطابق وجود و استعداد اوست. ولی خدا همه رو دوست داره. اولیای خدا نسبت به همه عشق می‌ورزند، چه نسبت به نعمت‌ها و چه نسبت به نقمت‌ها که در ظاهر ممکنه اون امر سخت و سنگینی باشه. یک کودک چون نسبت به کار یک پزشک غافله، وقتی که اون پزشک یک داروی شیرین به او بده از او تشکر میکنه، اما وقتی که یک داروی تلخ به او بده یا یک عمل جراحی بخواد انجام بده، اون کودک نسبت به اون پزشک احساس ناخوشایندی پیدا میکنه. غالب انسانها نسبت به خداوند متعال این گونه اند. در اموری که به ظاهر رحمت و لطف خداست، خدا رو سپاس و تشکر میکنن. ولی وقتی که یک مشکل و یک مصیبتی در زندگیشون وارد بشه، نسبت به خدا مایوس میشن، از خدا بر میگردن، احساس میکنن که خدا به اونها توهین کرده. عمل انسان اذا مبتلاه ربه و نعمه فیقول ربی اکرمن. قرآن کریم میفرماید انسان هنگامی که نعمتی به او برسه، هنگامی که خدا او رو مبتلای به یک نعمتی در زندگی کنه، او میگه خدا به من احترام کرد. ولی وقتی که با یک مشکلی در زندگی مواجه بشن، اینها عرض میکنند یقول ربی اهانن، خدا به من توهین کرد، خدا مرا پست کرده. قرآن میفرماید کلا اینطور نیست، این تصور ماست. هر نعمت یا هر نقمتی نسبت به مؤمن درونش خیر و رحمته، و اینه که باید گفت شکر واقعی انجام شده. شکر واقعی در پرتو نعمتها فقط نیست، شکر واقعی وقتیه که انسان در اوج مصائب عرض بکنه خدایا من تو رو شکر میکنم، تو رو سپاس میگویم، به من لطف کردی، به من محبت کردی و آنچه مصلحت من بود بر من جاری کردی، گرچه به ظاهر این یک داروی تلخ بوده، ولی میدانم که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق. میدانم که جز خیر بر من چیزی جاری نکردی. از خدا میخواییم که این باور و یقین به اراده و مقدرات خودش رو و این راضی بودن به این امور رو بر همه ما قرار بده، برای همه ما مقدر بکنه و همه ما رو از شاکرین درگاه خودش قرار بده.
پروردگارا، بر رسول بزرگوارت حضرت محمد مصطفی و بر آل طاهرینش درود فرست و ما را از ارادتمندان خاندان وحی قرار ده. در راه آن پاکان که صراط مستقیم توست موفق بدار و توفیق نیایش و دعا ارزانی من کن، به لطف و رأفتت ای یگانه مهربان.
لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم، لبيك يا ستار يا تواب يا رحيم، لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم، لبيك يا ستار يا لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. در آیات نورانی قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام تشویق فراوانی به تلاوت هر روزه قرآن کریم شده، اما تعداد تلاوت آیات اون در روایات مختلف. اون چه در قرآن اومده اینه که انسان هر اندازه که توانایی داره قرآن بخونه. در بخشی از آیه 20 از سوره مبارکه مزمل میخونیم: در حقیقت پروردگارت میداند که تو و گروهی از کسانی که با تو اند نزدیک به 2/3 از شب یا نصف آن یا 1/3 آن را به نماز برمیخیزید و خداست که شب و روز را اندازه گیری می کند. او می داند که شما هرگز حساب آن را ندارید، پس بر شما ببخشود. اینک هرچه از قرآن میسر می شود بخوان. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه تا آسمان سخنان حجت الاسلام و المسلمین کریمی مهرجردی رو میشنویم با موضوع سبک زندگی قرآنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در باب روش و سبک زندگی قرآنی و اسلامی آیات متعددی را خدمت شما عزیزان عرض کردیم در موضوع وحدانیت خداوند تبارک و تعالی.